بسم الله الرحمن الرحیم بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین
اللهم صل على محمد و آله محمد
و لعن علی اعدائهم اجمعین من اللعان الی قیام یوم الدین. خب بحث سر این بود که آیا استصحاب در مجهوله تاریخ ذاتاً جاری میشه و به تعارض تساقط میکنن یا ذاتاً جاری نمیشه؟ و طبیعتاً فایده این بحث در جایی هست که اگر به تعارض ساقط بشن، شرطش اینه که هر دو موضوع ما اثر داشته باشن، ولی اگر به بحث ذاتن اصلا جاری نباشن دیگه به اون بحثا نمیکشه. بنابراین اگر اون مجموعه تاریخ یکیشون اثر داشته باشه یکیشون اثر نداشته باشه، اینجا تعارضی در کار نیست. خب کلامی مرحوم آقای هاشیخ داشتن که اینجا در واقع شبهه مصداقیه نقض یقین به یقین به شک هست. آقای داماد هم یه بیانی دارن، این بیان تا حدودی تو همون فضا سیر میکنه. آقای تون مثال معروفی که مثلا اسلام وارث و موت موروث رو در نظر میگیریم، ما یک سه تا آن، خب مرحوم آخوند بحث رو این شکلی دنبال کرده بود که ما سه تا آن سه ساعت در نظر میگیریم. ساعت اول نه اسلام وارث بوده است نه موت موروث. ساعت دوم و سوم مردد بین این که اول اسلام بوده است، در نتیجه در زمان موت وارث مسلمان بوده پس بنابراین ارث میبره، یا اول موت بوده است پس بنابراین در زمان موت اسلام هنوز تحقق پیدا نکرده بوده ما ارث نمیبره. خب اینجا فرض کنید ما میخواییم عدم اسلام وارث رو استصحاب کنیم تا زمان واقعی موت. اشکال این هست که زمان واقعی موت ممکن است زمان دوم باشد، ساعت دوم باشد، ممکن است ساعت سوم باشد. اگر زمان واقعی موت ساعت دوم باشد، استصحاب عدم اسلام تا زمان دوم خب میشه کرد، اشکال نداره. ولی اگر زمان واقعی موت زمان سوم باشه، معناش اینه که اسلام در زمان دوم واقع شده، پس اون عدم اسلام به یقین نقض شده، عدم اسلام به یقین نقض شده، بنابراین اینجا نقض یقین به یقین هست. این بیانی بود که مرحوم آقای هاشیخ داشته. شبیه همین بیان آقای حائری هم، آقای داماد هم شبیه همین بیان هست. ایشون تعبیرشون این هست که ما میتوانیم عدم اسلام رو تا ساعت دوم استصحاب کنیم، ولی ساعت دوم که موضوع اثر نیست، اونی که موضوع اثر هست ساعت واقعی موته، و ساعت واقعی موت ممکنه ساعت سوم باشه، اگر ساعت واقعی موت مولود ساعت سوم باشه، اون اسلام وارث یعنی عدم اسلام وارث به وسیله اسلام از بین رفته و دیگه ما نمیتوانیم عدم اسلام رو به ساعت سوم بکشیم. و چون موضوع ساعت سوم هست، عرض کنم امکان پذیر نیست. خب این تعبیر آقای داماد. مرحوم امام خب عرض کردم مرحوم آقای آشیخ تعبیری که مطرح میکنن این هست که اینجا شبهه مصداقیه نقض یقین به شک هست، چون ممکن است در این مثال معروف اسلام وارث و موت موروث ما عدم اسلام وارث رو میخواییم استصحاب کنیم به ساعت سوم، نمیشه، به ساعت واقعی نمیشه، چون ساعت واقعی ممکنه ساعت سوم باشه که در ساعت سوم دیگه اسلام عدم اسلام تبدیل به اسلام شده. خب این تعبیری هست که مرحوم آقای حاجشیخ دارن و مشابهش تو کلام مرحوم آقای داماد هم هست. آقای مرحوم امام تعبیری که میکنن تعبیر این هست که شما دو چیز رو با هم خلط کردید. ما نمیخواهیم عدم اسلام رو تا ساعت سوم بکشیم به عنوان ساعت سوم، ما عدم اسلام رو به ساعت واقعی موت میخواییم بکشیم و عدم اسلام تنها در صورتی که ساعت واقعی موت ساعت دوم باشه عدم اسلام میتواند به ساعت واقعی کشیده بشه. یعنی ما در صورتی که مثلا ایشون تعبیر میکنن که این دوتا گزاره با هم دیگه فرق دارن، اون اینه که اگر کسی بگه که مرگ یعنی اسلام وارث تا ساعت سوم ادامه داشته است، عدم اسلام وارث و ساعت سوم ادامه داشته است، ما تکذیب میکنیم، عدم اسلام و ساعت سوم ادامه نداشته و میدانیم که عدم اسلام تا ساعت سوم ادامه نداشته باشه. ولی اگر یه بیانیه قائم شد، یه خبر واحدی قائم شد گفتش که اسلام، عدم اسلام وارث تا زمان واقعی موت ادامه داشته باشه، این ممکنه واقعیت داشته باشه، چون ممکن است ساعت واقعی موت ساعت دوم باشه و عدم اسلام تا ساعت دوم امکان ادامه داره و همین مقدار کافیه. این تعبیری است که مرحوم امام میکنه. البته اینجا آیا آقای شهیدی اینجا یه بحثی رو مطرح میکنن؟ حالا من امروز بعد از ظهر تو کلاس راهنما کلام آقای شهیدی رو میخونیم تو جلد سوم ابحاث اصولیه شون، چون مفصل این بحث رو وارد شده و من حالا وارد ریزکاری آقای شهیدی، خب معمولا بحثش مفصل هست، وارد همه نکات بحث ایشون نمیشم، فقط همین تیکه‌ای که این تیکه بحث رو داره که عبارت باشه از این رو به عنوان تقریب چهارم از تقریباتی که به عنوان احتمالات کلام مرحوم آخوند هست ذکر کردم. مرحوم آقای حاج شیخ این کلام رو به عنوان تقریب کلام مرحوم آخوند ذکر نکرده، ولی آقای داماد این رو به عنوان تقریب کلام مرحوم آخوند ذکر کرده و خب با بعضی از تیکه های کلام مرحوم آخوند جور نمی اومده، گفت اونا رو اشتباه کرده اینجوری حل کرده. یه انقلت قلت از کلام مرحوم آخوند اینجا هست، این انقلت قلت رو با این تقریب اصلا جور در نمیاد، گفته ایشون صحف کرده که بعدش رفته کشی میخواسته بگه اینجوری در واقع آقای خود آقای داماد هم توجه داره که این با کلام مرحوم آخوند به طور کامل جور در نمیاد، که اینجوری چیز کرده که خب تو اون این انقلت قول به اصطلاح اشتباه کرده. این که این کلام مرحوم آخوند باشه خیلی بعیده، خیلی بعید هست و با کلام مرحوم آخوند سازگاری نداره، همچنان که آقای اصلی محقق که این قسمت تقریراتش نوشته تو فاورقی اشاره میکنه که این با کلام مرحوم آخوند سازگاری نداره و واقعا سازگاری نداره. ولی حالا صرف نظر از بحث سازگاری داشتن با کلام مرحوم آخوند و سازگاری نداشتن با کلام مرحوم آخوند، این رو آقای شهیدی اینجور تعبیر میکنن، میگن که این در واقع پذیرش این کلام بر مبنای پذیرش استصحاب فرد مردده. اگر کسی استصحاب فرد مردد رو بپذیره، این کلام مرحوم امام رو هم میتواند بپذیره، و مرحوم امام که استصحاب فرد مردد رو نمیپذیره نمیتونه این کلام رو بیاره، چون این در واقع بازگشت به استصحاب فرد مردده. به این معنا که ببینید ما در واقع یه نکته در مورد استصحاب فرد مردد بگم. فرض کنید که ما نمیدانیم در این اتاق زید بوده است یا عمرو بوده است، یقین داشتیم یک شخصی در این اتاق بوده، اگر زید بوده است اون حتما باقیه، مثلا اگر عمرو بوده است زید عالم بوده است حتما باقیه، عمرو عالم بوده است حتما باقی نیست. و ما اینجا استصحاب کنیم بقای اون فرد واقعی رو، استصحاب کنیم فرد مردد این دیگه استصحاب میکنیم، میگیم یه فردی اینجا بوده، نمیدونیم زیده نمیدونیم امر، استصحاب میکنیم بقای اون فرد واقعی رو نسبت به اون فرد واقعی که این وسط بوده. ما یقین داریم دیگه که یک فردی فرد عالمی اینجا بوده، ولو نتونیم تشخیص بدیم که این عالم زید است یا عالم امر است، لازم نیست علا اجماله ما اشاره میکنیم، میگیم یه عالمی اینجا بوده است، استصحاب میکنیم اون عالم واقعی رو. این بحث فرد مردد اینه. و این نکته توجه بفرمایید، ما عنوان فرد مردد رو نمیخوایم استصحاب کنیم، ما از دریچه این عنوان اجمالی اون واقع موجود در خارج رو میخوایم استصحاب کنیم. یه واقعیت اینجا وجود داره، اون واقعیت منشأ اثر هم هست، اون واقعیت منشأ اثر هست. ما میگیم اون فرض کنید که اگر من گفته باشم اگر عالمی در اتاق باشد باید تصدق بدم زید در اتاق باشه، فرض این مثال رو هم اینجوری در نظر بگیرید که حکمی که اینجا وجود داره اون حکم مثل همه، اگر زید در اتاق باشه من باید صدقه بدم، امرم در اتاق باشه باید صدقه بدم. من اینجوری میگم، میگم اون عالم واقعی که اینجا وجود داره، این نمیدونم هنوز هست یا هنوز نیست، تا وجوب تصدق بیاد استصحاب میکنم بقای اون فرد واقعی را. حد این ببینید، نسبت به اون فرد واقعی ما میتوانیم از دو دریچه حکایت کنیم. یکی از دریچه عناوین تفصیلیه عنوان زید و عنوان امر، که این عنوانهای تفصیلی هستن. از دریچه عنوان تفصیلی مشک نداریم، چون زید رو یقین داریم دیگه در اتاق نیست، امر رو هم یقین داریم در اتاق هست، پس از دریچه عناوین تفصیلیه شک نداریم. ولی از دریچه اون عنوان اجمالی، آن فردی که قبلا تو این اتاق بود، با این عنوان اشاره میکنیم به اون فرد واقعی. خب اون فردی که قبلا در این اتاق بود، ما نمیدونیم هنوز در اتاق هست یا هنوز در اتاق نیست، استصحاب میکنیم بقای اون فرد واقعی رو. و اینو کم توجه بفرمایید، ممکنه شما بگید که اثر رو عنوان زید و امر رفته، یعنی مثلا شارع گفته که زید، اگر زید در اتاق بود، اگر زید در اتاق بود شما باید تصدق بدید، اگر امر هم در اتاق بود باید تصدق بدید. شما اثر مال عنوان زیده و مال عنوان امر هست، بنابراین چجوری میخوایید اون واقع رو استصحاب کنید؟ پاسخ مطلب اینه که اثر مال زید و امر نیست، اثر مال محکی زید و امر هست. زید و امر عنوان هستن، اون محکی زید و امر هست که اثر داره، اون واقعیت خارجی هست و لازم نیست استصحاب از دریچه همون عنوانی انجام بشود که نسبت به اثر از همون دریچه اثر آمده باشه. یعنی شارع مقدس یه موقع میگه زید اگر در اتاق بود واجب است اکرامش کنیم، زید اگر در اتاق بود، لازم نیست من علم به اون واقعیت خارجی رو از دریچه زیدیت زید داشته باشم، اثر مال محکی زید است. همچنین گفته امر اگر داخل اتاق باشه شما باید تصدق بدید، اثر مال محکی امر است. بنابراین و ما استصحاب رو لازم نیست از دریچه عنوان زید و عنوان امر رو بکنیم، ما استصحاب رو از دریچه همون عنوان، یعنی از دریچه یک عنوان دیگر به اون واقعیت خارجی اشاره میکنیم. میگیم اون واقعیت خارجی قبلا با همین عنوان اجمالی، میگیم یک شخصی که در این اتاق بوده، این که میگیم اجمالیه یعنی نسبت به عناوین تفصیلیش اجمالیه، یعنی عنوان اجمال عنوان تفصیلی شما نمیدانیم که بر اون زید منطبق است یا امر منطبق است، ولی ما به عنوان کار نداریم، به اون معنوان خارجی کار داریم و اون معنوان خارجی رو ما از طریق این عنوان اجمالی الذی کان فی الاتاق، الذی کان فی الغرفه، دیگه عربی بگیم که علمی بشه، از این دریچه به شکایت میکنه. ما نحنفی هم همینه. ببینید ما یک ساعت دوم داریم، یک ساعت سوم داریم. نسبت به ساعت دوم اگر این رو در نظر بگیریم، ما در ساعت دوم شک داریم، نمیدانیم عدم اسلام وارث در ساعت دوم، حالا این نکته هم عرض بکنم، تو اون فرد مردد هم چند جور فرد مردد داریم. یه موقع فرد مردد این هست که هر دو فرد نسبت به هر دو فرد ما یقین و عناوین تفصیلیه یقین داریم، یکیشو یقین داریم به وجود، یکیشو یقین داریم به ارتفاع. یه موقعی هست نه، یکیشو یقین داریم که موجوده، یکیش رو شک داریم که موجود هست و موجود نیست. یه جور. یه صورت دیگه این هست که ما یکیشو یقین داریم معدومه، اون یکیشو شک داریم موجوده یا معدومه. اون جایی که نسبت به عناوین تفصیلی یه هر دو فردش معدوم باشه، به اصطلاح نسبت به عناوین تفصیلی که نگاه میکنیم هیچ شکی نداریم، اونجا یه جور اشکال رو میشه تقریب کرد. اشکال این هست که وقتی عناوین تفصیلی رو نگاه میکنیم شکی اصلا وجود نداره، ولی جایی که نسبت به یکی از این دوتا عنوان شک داریم، حالا نسبت به عنوان دیگه یا یقین داشته باشیم یا یقین به بقا داشته باشیم یا یقین به ارتفاع داشته باشیم، اینجا اشکال این شکلی طرح میشه که ما باید علا ای تقدیرن نقض یقین به شک باشه، در حالی که احتمال دارد که اون فردی رو که ما داریم استثاب میکنیم اون فرد همون فردی باشد که به وسیله عنوان دیگه وقتی بهش اشاره میکنیم، ما بهش یقین داریم. یعنی اینجا ببینید، عرض کنم خدمت شما، مثلا فرض کنید ما اگر زید در اتاق باشد حتما رفته است، ولی امر در اتاق باشد ممکن است رفته باشد، ممکن است نرفته باشد. اینجا ما استثاب بقای اون فرد واقعی اشکالش این نیست که اصلا شک نداریم، نه، نسبت به یکی از عناوین تفصیلی شک داریم، نسبت به عنوان تفصیلی دیگه شک نداریم. و ما اشکال این جوری ممکنه طرح بشه که شما باید علا ای تقدیرن شک داشته باشید، این که بر فرض بر یکی از دو فرض شک داشته باشید کفایت نمی کنه. خب ما نحنسی هم از این جسمه، یعنی فرد مرددی هست شبیه همین، نسبت به زمان البته. ما زمان دوم و زمان سوم رو که می سنجیم، اگر اسلام رو بخواهیم به زمان، عدم اسلام رو بخواهیم به زمان سوم سرایت بدیم، یعنی موت واقعا در موت موروث در زمان سوم اتفاق افتاده باشد، یقین داریم که عدم اسلام به زمان سوم ادامه نداشته.
از
نه اصلا بحث معلومات تاریخ و مشروط تاریخ، هر دو مشروط تاریخ هم، هر دو مشروط تاریخ هم، ولی میگیم که ما نمیدانیم زمان موت دوم هست یا زمان موت سومه. میخواییم عدم اسلام وارث رو به زمان واقعی موت استثاب کنیم، عدم اسلام رو. این بحث این هست که اون اسلام موت، زمان واقعی موت ممکن است زمان دوم باشد، ممکن است زمان سوم باشد. اگر موت در زمان سوم اتفاق افتاده باشد، در زمان سوم حتما عدم اسلام دیگه ادامه نداره، چون بالاخره عدم اسلام یا زمان دوم یا زمان سوم تحقق پیدا نکرد دیگه، ادامه پیدا نکرده دیگه، عدم اسلام تبدیل شده به اسلام. پس عدم اسلام تا زمان سوم حتما کش نداشته، استمرار نداشته. پس بنابراین ما میدانیم عدم اسلام موروث تا تا زمان سوم ادامه نداشته است، اما عدم اسلام تا زمان دوم مشکوکه. درسته، تا زمان دوم مشکوکه. عرض کنم خدمت شما، بنابراین عدم اسلام رو به زمان دوم ما میتوانیم ادامه بدیم. اینجا عرض کنم خدمت شما، این استثاب فرد مندد هست. و البته این نکته رو هم من بگم، این که استصحاب فرد مردد هست، باید این مرحوم امام خب استصحاب فرد مردد رو قبول نداره، ولی با این حال اینجا این استصحاب رو جاری کرده. خب من دقیق نمیدونم مرحوم امام استصحاب فرد مردد رو در کجا جاری نمیدونه. اگر ایشون استصحاب فرد مردد رو در جایی که نسبت به هیچ یک از اون عناوین تفصیلیه شک نداریم جاری نمیدونه، این فرق داره با اون. یعنی عرض کردم فرد مردد سه تا مثال داره. یک مثالش اینه که المردد بین معلوم البقا و معلوم الزوال، یه سوره المردد بین معلوم البقا و المشکوک، المردد بین معلوم الزوال و المشکوک. این مثال ما مثال آخریه، یعنی المردد بین معلوم الزوال و المشکوکه. چون اگر ما ساعت موت ساعت سوم باشه، عدم اسلام معلوم است که زائل شده، تبدیل به اسلام شده. اگر عرض کنم خدمت شما دومی باشه، نه معلوم نیست، ممکنه باشه ممکنه نباشه. چی؟ نه عرض کنم خدمت شما، حالا فرض کنید که حالا اگه صورت اینجوری باشه که مردد باشه که ساعت دوم یا ساعت سومه، این درسته. ولی اگر عرض کنم خدمت شما ممکنه هر دو اینها مقارن باشن، اگر تقارن هر دو رو احتمال بدیم، این صورته، یعنی احتمال بدیم که در یک زمان هم اسلام تحقق پیدا کرده باشد هم موت تحقق پیدا کرده باشد، اگر این رو بستگی داره که مثال رو چجوری فرض کنیم. این داخل این صورت اون صورت میشه. این اگر مرحوم امام استصحاب فرد مردد رو در هیچ یک از فروضش جاری نمیدونه، به نظر میرسه که اینجا نباید این استصحاب رو اینجا جاری کنه. ولی اگر استصحاب فرد مردد رو بین افرادش فرق بگذاره، بین سوار مختلفش فرق بگذاره، اینجا داخل در اون قسم فرد مرددی هست که مردد بین معلوم البقا، معلوم الزوال و المشکوکه، داخل در اون قسم شه. بعد این قسم رو ایشون قبول میکنه یا این قسم رو قبول نمیکنه، جایی که مردد بین معلوم الزوال و المشکوک باشه، اینو قبول میکنه یا قبول نمیکنه. از کنم خدمت شما، البته من به نظرم جوهر مطلب اگر آدم اشکال خاصی بخواد بکنه، نباید بین این صورت فرق بگذاره. یعنی یه موقعی ما بحث اون واقع رو ملاحظه میکنیم از دریچه هر عنوانی از عناوینی که ملاحظه بشود. خب اینجا ما به عنوان اجمالی شک داریم و این عنوان اجمالی شک کافیه داشته باشیم و استصحاب بکنیم. ولی اگر گفتیم که نه، ما ما
ببینید حالا این را ملاحظه بفرمایید. بحث حالا بحث آقای شهیدی همین قسمت بحث آقای شهیدی میگم بحثش خیلی مفصله، این را ملاحظه بفرمایید. تو فکر کنم مدرسه هم هستش این جلده ششم تحریرات ایشون، بحثشون هست، بعد از اون این بحثش رو دنبال میکنیم. البته من آقای شهیدی خیلی مفصل وارد شده این در دوایه مختلف، من اون محصل اون نکته اصلی بحث رو بهش وارد شدم، وارد بعضی ریزکاری هاش نشدم، اون حالا بعضی ریزکاری هاش رو کلاس راهنما دنبال میکنیم. حالا این باشه تا